شماره کارت 60379820000007 و شماره شبای IR 320-2160-1160-1526 در این پویش ملی مشارکت کنید.
در پی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری 112-5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99-999 یا کد دستوری 112-1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99999 یا کد دستوری 112-7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه‌های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک‌های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
صبحتون بخیر دوستان عزیز. در ادامه برنامه‌های بخش اول رادیو گفتگو تو این فرصت بیقاب بینقاب رو میشنوید به مدت 21 دقیقه.
بیقاب بینقاب.
این برنامه عملیات بعدی صادق دو و ده ها پیروزی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سردار حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه به اذن خداوند متعال عملیات وعده صادق دو را با نام مبارک یا رسول الله یا رسول الله یا رسول الله آغاز کنید.
در حالی که آمریکا و رژیم اشغالگر قدس پس از شهادت سید مقاومت شهید سید حسن نصرالله روایت‌سازی‌های گسترده‌ای را خطاب به افکار عمومی منطقه و جهان با هدف الغای تسلط خود بر معادلات جنگ غزه و لبنان صورت دادند، عملیات بعدی صادق دو تمامی معادلات و محاسبات دشمنان را تحت تأثیر خود قرار داد. تأثیرگذاری عملیات بعدی صادق دو معطوف به محاسبات زمینه‌ای، استراتژیک و مبنایی واشنگتن و تل‌آویو بوده است. برآورد نهادهای امنیتی و اطلاعاتی رژیم اشغالگر قدس و کابینه جنگ به رهبری نتانیاهوی جلاد غزه هرگز وقوع عملیاتی با این دامنه و شدت را تصور نمی‌کرد. طی روزهای اخیر تصور دشمنان انفعال جبهه مقاومت پس از ترور شهید سید حسن نصرالله و عقب‌نشینی مقاومت غزه و لبنان بود. با این حال عبور اکثر موشک‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از گنبد آهنین صهیونیست‌ها و نابودی حداقل سپاهگاه نظامی امنیتی در نزدیکی تل‌آویو جایی برای تنفس مسموم دشمنان امنیت منطقه باقی نگذاشته است. اکنون صهیونیست‌ها و آمریکا از یک سو فرصتی برای تجدید نظر در محاسبات راهبردی و حتی تاکتیک خود در میدان جنگ ندارند و سوی دیگر زمان کاملا به ضرر آنها پیش می روند. عملیات وعده صادق دو نقطه آشکارساز شکست تمام عیاری است که تل‌آویو و واشنگتن در آینده نزدیک چاره‌ای جز اعلام رسمی آن نخواهند داشت.
جعفر قنادباشی، کارشناس مسائل غرب آسیا:
غربی ها اطلاعات کاملی یا حتی میشه گفت اطلاعات جزئی لازم راجع به توانمندی های موشکی ما ندارن و نزاع این قابلیت هایی که در عرصه خبر بهش اعلام شده را تا به عرصه عمل نرسید باور نمی کردن. تصور غربی ها و حتی کارشناسان نظامیشون یعنی حامیان اسرائیل این بود که بتوانند از طریق سامانه‌های ضد موشکی و دفاعی جلوگیری کنند از اصابت موشک‌های قدرتمند ایران و موشک‌هایی که از راه بیش از 1000 کیلومتر دورتر پرتاب شده به اسرائیل. ولی که در عرصه عمل با انجام عملیات وعده صادق اثبات شد که ایرانی‌ها و جوانان ایرانی و هوشمندان و به حضورت و هر شبت که افراد بسیار فعال در ایران توانستند که قابلیت های موشکی بسیار مؤثری را در ایران ایجاد بکنند، چنان که از راه بسیار دور یعنی از راه بیش از 1000 کیلومتر موشک هایی را پرداخت کنند که دقیقا به نقطه تعیین شده اصابت کنند و از لایه های مختلف دفاعی هیونیستا عبور کنه و به مراکز حساس دشمن یعنی هیونیستا وارد بشه. این موشک ها نه تنها از توانایی حمل مواد مخزنی لازم را دارن، بلکه دقیقا در هدفگیری در واقع میشه میگفت نمونه ایشون بسیار در دنیا کمند که بتوانن این نقطه تعیین شده را مورد اصابت قرار بدن بدون اینکه ضرباتی به مناطق غیر نظامی و مناطق دیگر اصابت کنند. بلیزا میشه گفت که اونچه که اتفاق افتاد و در واقع در وعده صادق به نمایش در واقع گذاشته شد یک توانمندی بسیار مؤثر ایران در تغییر معادلات منطقه‌ای و همچنین ضعف و ناتوانی اونها در دفاع از قدرت نظامی ایران هست و میشه گفت که موازنه سیاسی و نظامی در منطقه را باز هم به نفع به مقاومت نفع مردم منطقه در برابر قدرت‌های حامی اسرائیل و خود اسرائیلی‌ها تغییر داد به نفع اون جبهه مقاومت و توانست در واقع معادلات سیاسی هم را تغییر بده. لذا بعد از این عملیات وعده صادق دو ما شاهد قرار گرفتن اونها در انفعال بسیار زیاد و انجام حرکت هایی هستیم که هر کدامش نشاننده نگرانی اونها از شکست هست. در واقع اونها وارد یک هرج و مرج عملیاتی شدن چون که دچار شکست شدن و برای سرخوش گذاشتن و این شکست رو آوردن باز هم به آدم کشی و در واقع حمله به مراحات مسکونی مردم لبنان و همچنین ادامه بمباران ها در غزه.
عملیات قهرمانانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در انتقام خون شهدای فقید جبهه مقاومت، مولد بحران‌های تازه‌ای در اردوگاه رژیم اشغالگر قدس و غرب بوده است. تصاعد بحران‌های جاری در تل‌آویو و واشنگتن معلول کنشگری هوشمندانه و قاطعانه است که جبهه مقاومت در تقابل با دشمنان امنیت منطقه صورت داده است. یکی از آثار و تبعات عینی عملیات وعده صادق دو برهم ریختن پیشفرض‌های دشمنان در میدان جنگ غزه و لبنان بوده است. در اثبات این گزاره همین بس که منظومه مقاومت با جسته‌های بازدارندگی و اقدام و نسبت سنجی میان این دو مؤلفه را به خوبی طی دهه‌ها مقاومت و جنگ نامتقارن با دشمنان آموخته‌اند. امروز در بحبوحه جنگ غزه مقامات صهیونیستی و غربی زمانی متوجه حماقت راهبردی و محاسباتی خود شدند که دیگر جایی برای تغییر و تجدید نظر در آن وجود ندارد. جبهه مقاومت از ابتدا به صهیونیست‌ها و واشنگتن در خصوص ورود به این مرحله هشدار داده بود و همکنون کابوس مشترک تل آویو و واشنگتن بیش از پیش تعبیه شده است. جبهه مقاومت و تمامی اضلاع حق مشروع و قانونی را همواره نسبت به مواضع مشترک خود داشته و خواهند داشت. عملیات وعده صادق دو نشان داد جبهه مقاومت فارغ از حق اقدام متقابل، ابزارهای اقدام متقابل و قدرت اقدام متقابل را نیز دارا هستند.
اسخر زارعی تحلیلگر ارشد مسائل غرب آسیا:
عرض بکنم که به هر حال عملیات بعدی صادق یک و بعد هم عملیات صادق بعدی صادق دو در واقع یک حرکتی و بیانگر یک قدرت نمایی بسیار بسیار بالایی بود که از ناحیه دولت جمهوری اسلامی ایران و مقاومت در برابر جنایات و نسل‌کشی و وحشیگری هایی بود که رژیم جدید صهیونیستی به نمایندگی از اردوگاه غرب در منطقه انجام داد و شهادت اسماعیل هنیه و فرماندهان مقاومت و سید مقاومت شهید حسن نصرالله لازم بود که یک پاسخ بسیار قدرتمند و محکمی به رژیم جدید صهیونیستی داده بشه که عملیات وعده صادق تمامی اسطوره‌های دفاعی و پدافندی این رژیم رو به چالش کشید و به شدت دنیا متوجه شد که رژیم جدید صهیونیستی فاقد هر گونه امکانات پدافندی و شعارها و در واقع اون اسطوره‌هایی که ساخته بود همگی به یک باره فرو ریخت و جمهوری اسلامی ایران توانست با یک عملیات بسیار بسیار قدرتمندانه موازنه قدرت رو در اردوگاه غرب به نفع خودش تغییر بده. امروز دنیای غرب به رهبری آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی و با نمایندگی و پادگانی که تحت عنوان سرزمین‌های اشغالی رژیم جدید بر اون حکومت می‌کنه امروز با بحران جدی موازنه قدرت مواجه شدن و این موازنه تبدیل شده به موازنه وحشت برای همسران رژیم جدید صهیونیستی به عنوان پادگان و یکی ایالت‌های دولت ایالات متحده آمریکا و هم رهبران کاخ سفید و برخی از رهبران کشورهای اروپایی امروز به جرأت میشه گفت که کاملا در یک آنپاس روانی قرار گرفتن و کاملا مات و مبهوت هستن از اینکه چگونه دولت جمهوری اسلامی ایران بدون دریافت هر گونه کمکی و در اوج تحریف ها توانسته است به این توانمندی بسیار بسیار بالا دست پیدا بکنه و با پشت سر گذاشتن لایه های پدافندی بسیار پیچیده و مدرن و پرقیمت ایالات متحده آمریکا که در سرزمین های اشغالی مستقر شده از اونها عبور کنه و برخی از اونها را حتی مورد هدف قرار بده و موشک ها بیش از 90% و معنای از پیش تعیین شده اصابت کرده و این نشون میده که جمهوری اسلامی ایران اگر بخواهد و اراده بکنه علاوه بر پادگان ها و مراکز نظامی و پایگاه های هوایی و همینطور مراکز اطلاعاتی امنیتی میتونه تمامی زیر ساخت های حیاتی رژیم جدید صهیونیستی رو در هر نقطه ای به آتش بکشه و اونها رو نابود بکنه. اما جمهوری اسلامی ایران امروز فقط همونطور که قبلا هم اعلام کرد و سردار سرلشکر باقری اعلام کرده بود ما در این عملیات صرفا قدرت نمایی کردیم و تمامی مراکز نظامی پایگاه های هوایی و اطلاعاتی امنیتی اونها رو مورد اصابت قرار دادیم که آثارش امروز تبدیل به یک بحران وحشتناک و یک کابوس بسیار بسیار خطرناک برای سران رژیم جدید صهیونیستی و همینطور شهروندان بی‌هویت این سرزمین و همینطور سران کاخ سفید و برخی از دولت‌های اروپایی شده و اونها امروز کاملا مستعصل هستن که چگونه بتوانند در برابر این قدرت و عملیاتی که اتفاق افتاده خودشون رو از این مهلکه نجات بدن.
صهیونیست‌ها و آمریکا که طی روزهای اخیر خصوصا پس از شهادت سید مقاومت مسیر بازخواهی وقیحانه از جبهه مقاومت را دنبال کرده بودند اکنون در وضعیت بحرانی و دشواری گرفتار شدند که خروج از آن ناممکن خواهد بود. بازخواهی از مقاومت استراتژی مشترک واشنگتن و تل آویو در قبال جنگ غزه و وقایع منطقه محسوب می شود. این بازخواهی ناظر بر خلل سلاح مقاومت و تغییر موازنه قدرت در غرب آسیا صورت گرفته است. در حالی که مقامات ارشد رژیم اشغالگر قدس و آمریکا بازی جنگ را در میدان باخته و در سطح جهانی نیز با اعتراض‌های گسترده دانشجویان و افکار عمومی دنیا روبرو هستند، بایدن و نتانیاهو تلاش می‌کنند مقامات حماس و حزب الله را بابت پذیرش آتش‌بسی محدود و یکجانبه تحت فشار قرار دهند. با این حال تنها جبهه مقاومت تحت تأثیر این باشخواهی‌ها قرار نگرفته است، بلکه خود پایان معادله نبرد را در غزه و لبنان تعیین می‌کنند. این بدترین و هولناک‌ترین شرایطی است که رژیم اشغالگر قدس و آمریکا از زمان اشغال فلسطین در نیمه قرن گذشته تجربه می‌کنند. نقطه پایان این روند اضمحلال و فرو ریختن بنیان‌های قدرت در تل آویو و تسریع حرکت صهیونیست‌ها به سوی سقوط و نابودی دائمی خواهد بود.
حسن هانی‌زاده، کارشناس مسائل غرب آسیا.
واقعا این است که بعد از عملیات وعده صادق دو و اون جواب کوبنده جمهوری اسلامی ایران به ماجراجویی های رژیم صهیونیستی در ترور شخصیت های تأثیرگذار محور مقاومت از جمله شهید اسماعیل هنیه رئیس دفتر سابق سیاسی حماس و همچنین سید مقاومت سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله، پاسخ ایران فضای جدیدی در منطقه و در جهان اسلام و حتی در میان آزادگان جهان به وجود آورد، به اعتبار اینکه رژیم صهیونیستی با تبلیغات گسترده در طول دهه‌های گذشته چنین وانمود می‌کرد که ارتش رژیم صهیونیستی یک ارتش اسطوره‌ای شکست ناپذیر است و هیچ قدرتی توان مقابله با اسرائیل را ندارد. اما پاسخ کوبنده ایران که منجر به تخریب تأسیسات مهم نظامی و امنیتی رژیم صهیونیستی شد، در واقع به واکنش‌های جهان اسلام منجر شده، به دلیل اینکه برای نخستین بار در طول عمر رژیم صهیونیستی از سال 1948 تا کنون نخستین بار است که یک کشوری مثل جمهوری اسلامی ایران با این حجم از موشک‌های هایپرسونیک و موشک‌های بالستیکی به سوی تأسیسات مهم نظامی رژیم صهیونیستی پرتاب میکنه، به گونه ای که این رژیم الان در یک حالت نگرانی و همچنین آشفتگی روانی و سیاسی و اجتماعی به سر میبرد. انهدام بخش مهمی از موساد که در آن گروه 8200 که تمام عملیات های تروریستی رو سازماندهی میکند و همچنین فرودگاه‌های نظامی توسط جمهوری اسلامی ایران و در عملیات وعده صادق دو شرایط رو برای رژیم صهیونیستی در داخل اراضی اشغالی بسیار دشوار کرده، به گونه ای که این رژیم الان به توان بازدارندگی ایران پی برده، ضمن اینکه ملت‌های اسلامی این امید رو پیدا کردند که ایران میتواند پشتوانه بسیار مهم برای ملت‌های مستضعف منطقه مخصوصا ملت فلسطین تلقی می‌شود. ولذا رژیم صهیونیستی در اقدام کورکورانه، اقدام به بمباران مردم مستضعف و فقیر جنوب لبنان کرده تا بتواند در واقع انتقام بگیرد. اما اگر این رژیم بار دیگر دست از پا خطا کند، طبیعتاً ایران در مراحل بعدی با جدیت بیشتری و با موشک‌های پیشرفته‌تری عمق اراضی اشغالی رو هدف قرار خواهد داد و این به مفهوم ورود رژیم صهیونیستی به چرخه فروپاشی در منطقه خواهد بود.
در این میان نمی‌توان تأثیر قدرتمندانه عملیات بعدی صادق دو را در سطح جهانی منکر شد. اساساً یکی از موضوعاتی که رژیم اشغالگر قدس و آمریکا را بیش از پیش در مواجهه با مصادیق مقاومت سرگردان و وحشت زده ساخته، مربوط به ارتباط زنجیروار اضلاع مقاومت در منطقه و جهان است. متعاقب وقوع جنگ غزه، دشمنان تلاش وافری جهت سرکوب نمادهای مقاومت و پایداری در سراسر دنیا صورت دادند. از جرم‌انگاری هر گونه اعتراضی نسبت به جنگ غزه تا کمک همه جانبه اطلاعاتی، میدانی و نظامی به دشمن خونخوار صهیونیستی، پس از ترور سید مقاومت، آمریکا و رژیم صهیونیستی در روایتگری‌های رسانه‌ای و تبلیغاتی خود مدعی تسلط مطلق بر میدان جنگ شدند. با این حال عملیات وعده صادق دو این تصویرسازی را ابطال ساخت. قطعا این عملیات به خرسندی و روحیه بخشی به طرفداران بیشمار جبهه مقاومت در سراسر دنیا منجر شده است. در اینجا به لحاظ گفتمانی، نظری و حتی عملیاتی نمیتوان قیود جغرافیایی و سرزمینی برای منظومه مقاومت را ترسیم کرد. دیگر مسئله مقاومت و گفتمان مقاومت محدود به یک محور یا جبهه نیست، بلکه به لحاظ تئوریک و استراتژیک این منظومه ذیل یک گفتمان و ساختار برآمده از آن هدایت می شود. قطعا وقتی این منظومه راهبردی تعریف خودش را پیدا کند و در اذهان تثبیت شود، مسلماً مصادیق عملیاتی آن را هم به صورت گسترده و قدرتمندانه تر مشاهده خواهیم کرد.
مهدی رحمانی، کارشناس روابط بین الملل.
ببینید، وعده صادق دو نشان از یک اقتدار نظامی و عملیاتی بودش که نظام جمهوری اسلامی ایران و به طور عام جبهه مقاومت علیه رژیم اشغالگر قدس در مقابله با تروری که در کشور و در مرز جغرافیایی ایران اسلامی انجام داده بود انجام شد و این آثار فراوان زیادی داشته. یکی از اثرهایی که داشت اثر بر افکار عمومی بود. ما شاهد بودیم به صورت کلی در جهان و در عرصه بین الملل ملت‌ها و همچنین دولت‌ها و تحلیلگرها اثرات خاصی نسبت به این اقدام بروز دادن و نشون دادن. اما یک نکته خاص بر این بود که شادمانی را ما در جامعه جبهه مقاومت شاهد بودیم. ما از همون شبی که حمله ها صورت گرفت، موشک ها پرتاب شد، ما شادی و جشن و سرور را در لبنان به خصوص جنوب لبنان زاهیه، در فلسطین به خصوص در غزه و در خیلی از کشورهایی که همسو با نظام جمهوری اسلامی ایران هم نباشن اما ملت هاشون شادمانی کردن. چرا؟ چون در مقابله با یک ظالم متکبر 75 ساله نامشروع، یک دولت نظام تونسته قد علم کنه و با سربلندی و اقتدار پاسخ جنایت های این رژیم را بده. این برای هر آزادی بخشی، برای هر آزادی خواهی باعث غرور و شعف خواهد شد که ما این را در افکار عمومی شاهد بودیم.
نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99-999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
چهارمین مرحله پویش ایران همدل برای کمک به مردم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. در پی تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی به شهرها و روستاهای فلسطین در نوار غزه و شهادت ده‌ها هزار نفر از مردم بیگناه این منطقه و تخریب جدی زیرساخت‌های شهری، منازل مسکونی و از بین رفتن معیشت مردم غزه در یک سال اخیر و همچنین تخریب منازل، ساختمان‌های مردم در جنوب لبنان، شهادت جمع زیادی از مردم بیگناه و خسارت‌های گسترده به آنها در لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی، چهارمین مرحله پویش مردمی ایران همدل به منظور جمع آوری مشارکت‌های نقدی هموطنان عزیز برای کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. شما هموطنان عزیز می توانید با استفاده از کد دستوری *14 و یا با واریز مبلغ کمک خود به شماره کارت 6037998000007 و شماره شبای IR 320-2160-1160-1526 در این پویش ملی مشارکت کنید.
در پی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری *112*5. کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99999 یا کد دستوری *112*1. کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99999 یا کد دستوری *112*7. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
شریان حزب الله ماشاء الله، سربازان روح الله نصر من الله، لا فتح ولا نصرة الا بالله، لا فتح ولا نصرة الا بالله. بسم رب سلیمانی، ای خط آتش ایرانی، رسید وقت نمایش موشک های تهرانی. بسم رب ابو مهدی، ما این نقطه پایانی بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی، بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی. محور طوفانی، مهنیه و چمرانی، تا علی علمدارمون ما فاتح میدانی. لشکر احراری، خشم پروردگاری، مصداق آیه اشداء علی الکفاری.
کجذب خان رسیده وقت انتقام تحرکو بسم الله الالامام تحرکو بسم الله الالامام نحن المنتقمون اسمع اسمع يا صحيون نحن المنتقمون اسمع اسمع يا صحيون نحن المنتقمون اسمع اسمع يا صحيون